ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در این شامگاه دوشنبه 26 تیر ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 17 ماه ژوئیه سال 2017 میلادی به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و رضا جمالی نیز اینجاست با دستی پر از خبر. با خبرها آغاز میکنیم.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در همایش فرماندهان نیروی زمینی سپاه پاسداران که در مشهد برگزار شد گفت که قدرت موشکی ایران غیر قابل مذاکره و معامله است. آمریکا ظرفیت موشک‌های بالستیک ایران را تهدیدی علیه امنیت منطقه معرفی کرده است. ایران می‌گوید در قطعنامه 2231 شورای امنیت تنها از آزمایش‌های موشکی که با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای طراحی شده باشد منع شده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در همایش فرماندهان نیروی زمینی سپاه همچنین گفت که هم ردیف شمردن سپاه با گروه‌های تروریستی و اعمال تحریم‌های مشابه به گفته او ریسک بزرگی برای آمریکایی‌ها و پایگاه‌های نیروهای آنها در منطقه است. الله‌یار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید این نهاد به هیچ عنوان به دنبال از بین بردن مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر نیست، بلکه به دنبال ساماندهی مجازات است تا به گفته او افراد اصلی اعدام شوند. مجلس ایران روز یکشنبه کلیت طرح تخفیف مجازات اعدام برای محکومان قاچاق مواد مخدر را تصویب کرد، اما جزئیات این طرح به دلیل مخالفت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و کارشناسان قوه قضاییه برای بررسی دوباره به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارائه شد. بر اساس این طرح مجازات اعدام بعضی از محکومان مواد مخدر به حبس‌های طولانی و جریمه‌های نقدی تبدیل می‌شود. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور اعلام کرد وزارت ارتباطات دستور قضایی مبنی بر فیلتر کردن بعضی وبسایت‌ها و کانال‌ها را اجرا نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر دادستان کل کشور گفت که آنچه از ناحیه معاون قضایی دادستان کل درباره مسدود کردن سایت‌ها، شبکه‌ها یا کانال‌های فضای مجازی اعلام می‌شود یا با دستور قضایی از سوی دادستان کل یا تصویب کارگروه مصادیق مجرمانه در فضای مجازی است که هر دو باید انجام بگیرد. عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور هم یک شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی از شناسایی 40,000 کانال به گفته او مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی تلگرام خبر داد و از وزارت ارتباطات انتقاد کرد که هنوز این کانال‌ها را مسدود نکرده است. محمود واعظی وزیر ارتباطات اسفند سال 95 گفته بود که این وزارتخانه تحت تاثیر فشارها و تلاش عده‌ای خاص برای فیلتر شدن تلگرام قرار نخواهد گرفت. یک روزنامه کویتی روز دوشنبه خبر داد که 14 شهروند شیعه کویتی که محکوم به تشکیل گروهی مرتبط با ایران شدند با فرار از کشورشان از طریق دریا به ایران گریختند. روزنامه کویتی از سیاسه به نقل از مقام‌های ارشد امنیتی کویت نوشت که این افراد ساعتی پس از آنکه دیوان عالی کویت آنها را به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله علیه حکومت سنی مذهب کویت به حبس‌های دراز مدت محکوم کرد موفق به فرار شدند و با قایق‌های پرسرعت به ایران گریختند. خبرگزاری فرانسه نیز نوشته است که برای دریافت جزئیات بیشتر با مقامات وزارت کشور کویت تماس گرفته اما هنوز پاسخی در این باره دریافت نکرده است. مقامات ایران نیز تاکنون واکنشی به گزارش روزنامه‌ای از سیاست کویت نشان ندادند. در گزارشی که وزارت کشور ترکیه منتشر کرده، این کشور از ورود هزاران مظنون وابسته به داعش از روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و تاجیکستان جلوگیری کرده است. در این گزارش آمده که صدها تن از شهروندان 10 کشور که مظنون به ارتباط با گروه داعش هستند، در مرزهای ورودی به ترکیه متوقف شدند و به کشورهای خود بازگردانده شدند. در این گزارش به زمان و تعداد مظنونان اشاره‌ای نشده است. یک مقام ارشد سرویس ضد اطلاعات کردستان عراق میگوید 99% اطمینان دارد که ابوبکر بغدادی رئیس حکومت اسلامی داعش هنوز زنده است. لاهور طالبانی در این مورد به رویترز گفته است که البغدادی بدون شک زنده است و طبق اطلاعات این گروه هنوز نمرده است. این مقام ارشد اطلاعاتی اقلیم کردستان با اشاره به ابوبکر بغدادی افسوده که نباید فراموش کرد که ریشه های او به دوران القاعده در عراق باز می‌گردد و قبلا هم از دست نیروهای امنیتی پنهان شده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از اون چه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. فرار 14 کویتی به ایران ساعتی پس از صدور حکم زندان برای آنها در کویت به اتهام جاسوسی برای ایران. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هشدار داد که همردیف شمردن سپاه پاسداران با گروه‌های تروریستی ریسکی بزرگ برای آمریکا و پایگاه‌ها و نیروهایش در منطقه است.
نمیگه که میخواییم پایگاه های شما رو مورد حمله قرار بدیم، ولی این گونه تهدیدها در حرفایی که میزنن و هشدارهایی که میدن نهفته است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس میگوید که این نهاد به هیچ عنوان به دنبال از بین بردن مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر نیست، بلکه به دنبال ساماندهی این مجازات است تا قاچاقچیان اصلی اعدام شوند. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دادگاه عالی کویت 21 شهروند شیعه این کشور را در موضوع جاسوسی برای ایران مجرم شناخت و احکام حبس آنها را صادر کرد. اما ساعتی بعد از اعلام رأی دادگاه، 14 نفر از این افراد که آزاد بودند پیش از ابلاغ حکم با قایق‌های تندرو خاک کویت را ترک کرده و به ایران گریختند. مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
14 شهروند کویتی که به ایران گریختند را مقام‌های آن کشور از جمله اعضای مجموعه‌ای دانستند که آن را حلقه تروریستی عبدلی نامگذاری کردند. اعضای این گروه به نقض حاکمیت کویت از طریق دست زدن به اعمال خصمانه علیه حکومت آن کشور محکوم شدند. این افراد به وارد کردن، انبار و اختفای مواد منفجره، تسلیحات و مهمات و داشتن دستگاه‌های غیرقانونی استراق سم متهم بودند. روزنامه از سیاست چاپ کویت با انتشار این خبر به نقل از مقام‌های امنیتی فرار این افراد که ساعاتی پس از اعلام حکم دادگاه صورت گرفت را بزرگترین رخنه و ناکامی امنیتی در تاریخ آن کشور توصیف کرده است. مجموعه افراد این حلقه که در برابر دادگاه بدوی قرار گرفتند 26 نفر بود که از بین آنان 5 نفر تبرئه شدند. ماه گذشته دادگاه عالی درخواست براءت متهمان را رد کرد و 21 نفر باقی مانده را به دلیل تشکیل حلقه جاسوسی به نفع ایران و ارتباط با دستگاه‌های امنیتی ایران و گروه حزب الله لبنان و تحریزی انجام عملیات در خاک کویت مجرم تشخیص داد. 14 نفری که روز گذشته بنابر گزارش روزنامه از سیاست از خاک کویت با قایق‌های تندرو به سمت ایران گریختند، پس از فرجام خواهی از زندان آزاد شده بودند و قرار بود تا زمان اعلام حکم دادگاه عالی همچنان آزاد بمانند. احکام این 14 نفر حبس‌های کوتاه مدت و میان مدت تا 10 سال اعلام شده است. ماموران پس از حضور در محل زندگی این افراد از فرار آنان آگاه شدند. به غیر از متهم ردیف اول که به حبس ابد محکوم شده و اکنون متواری است، بقیه افراد این گروه در حال حاضر در زندان هستند. دادگاه عالی کویت، تحقیقات اطلاعات ارتش آن کشور و دستگاه‌های امنیتی در مورد این حلقه را موجه و معتبر تشخیص داد و ارتباط فرد اول این حلقه یعنی حسن حاجیه را با عبدالرضا دهقان کارمند سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت محرز دانست. خبرگزاری فرانسه پیشتر گزارش داده بود که همگی متهمان اتهامات وارد شده بر خود را نپذیرفته و اظهار داشتند که زیر شکنجه به این اتهامات اقرار کردند. ایران هر گونه ارتباط با این گروه را رد کرده است. یک سوم جمعیت 4 میلیونی کویت شیعه هستند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز دوشنبه ضمن انتقاد از برنامه تحریمی جدید آمریکا علیه ایران هشدار داد که همردیف شمردن سپاه با گروه‌های تروریستی و اعمال تحریم‌های مشابه ریسک بزرگی برای آمریکایی‌ها و پایگاه‌ها و نیروهای آنها در منطقه است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد باقری همچنین افزود که قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران دفاعی است و هرگز قابل معامله و مذاکره در هیچ سطحی نیست. سنای آمریکا روز 25 خرداد ماه با اکثریت قاطع آرا به طرح تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران موسوم به طرح مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران رأی داده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا را جویا شده است.
تا به حال آمریکا شماری از اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی از جمله بسیاری از سرداران رو مشمول تحریم کرده. دولت ترامپ و به طور کلی قانونگذاران آمریکا در مجموع بر این باورند که بایستی فشار رو به طور یک جانبه بر ایران افزایش داد. یکی از نکاتی که در این چارچوب مطرح میشه به حساب آوردن سپاه پاسداران جزء سازمان‌های تروریستی است که البته این مدت هاست مورد بحث و موافقان و مخالفانی در آمریکا داره. حرف سرلشکر باقری در ارتباط با این موضوع هست که اگر سپاه پاسداران رو جزء سازمان‌های تروریستی قرار بدین که بخشی از نیروهای مسلح ایرانه، داره هشدار میده که ما واکنش نشون میدیم. در گذشته هم از این حرفا زیاد زدن که تمام پایگاهاتون به تمام مؤسسات و تمام تشکیلاتی رو که در خاورمیانه دارین، همه اینا در تیررس موشک‌های ماست، با میتونیم به شما فشار وارد بکنیم یا اینکه شما رو مورد حمله قرار بدیم. از این کنش ها و واکنش ها از سوی آمریکا و سپاه پاسداران مدت هاست که الان ادامه داره. نمیگه که میخواییم پایگاه های شما رو مورد حمله قرار بدیم، ولی این گونه تهدیدها در حرفایی که میزنن و هشدارهایی که میدن نهفته است.
خب آقای آریان، در این صورت همزمان محمد باقری گفته که قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران دفاعی است و هرگز قابل معامله و مذاکره در هیچ سطحی نیست.
مدت هاست که آمریکا اظهار نگرانی کرده در مورد توان موشکی ایران، به اینکه ایران بایستی آزمایش‌های موشکی خودش رو متوقف بکنه. بارها سپاه پاسداران و مقام‌های جمهوری اسلامی گفتن که این قابل معامله نیست، برای اینکه این جزء مهمترین عامل بازدارنده ایران هست و جزء قطعنامه 2231 نیست و به همین جهت به باور من اون چرا که میگند در این مورد خاص روش عمل خواهند کرد، یعنی جمهوری اسلامی آزمایش‌های موشکیش رو قطع نخواهد کرد و به باور من جزء، یعنی برخلاف قطعنامه 2231 نیست. ولی با توجه به نگرانی‌هایی که در این مورد وجود داره و آمریکا هم داره از این مورد استفاده میکنه، اینکه دائم میگه که باعث ایران آزمایش‌های خودش رو قطع بکنه، این حرفایی رو که داره سرلشکر باقری میزنه جواب دیگری است به آمریکایی‌ها که ما هیچ موقع به این خواسته شما عمل نخواهیم کرد.
آیا آریان، این نوع تهدیدهای محمد باقری به نوعی توجیه کننده مواضع طرفداران تحریم سپاه پاسداران نیست و یا حتی مواضع اونها رو تندتر و شدیدتر نخواهد کرد؟
امکانش هست، برای اینکه حالا همه برای همدیگه دارن هشدار میدن، هشدار متقابل هست اینجا. این ممکنه که اون راستگرایان آمریکایی نئوکان‌ها و به طور کلی شماری رو که در خود کابینه آقای ترامپ هستند اینها رو تقویت بکنه، موضعشون رو که بخوان دست به اقدام عملی علیه ایران بزنن. ولی در این حال باید یه نکته رو من اینجا تاکید بکنم و اون اینی که به تازگی مجلس نمایندگان دولت رو مکلف کرده که شما بایستی در خلیج فارس یه سیستم مخابرات اضطراری با ایران برقرار بکنید که اتفاقی در تنگه هرمز با توجه به این مانورهایی که قایقای سپاه پاسداران میدند نیفته. و این از جهاتی به باور من این هست که شماری از اون قانونگذاران دارن این کار میکنند که دولت رو، دولت ترامپ رو در واقع مکلف بکنند و اینها به طور ناخودآگاه یا آگاهانه دست به عملیات نظامی نزنند. اینا جزء مخالفان اون موضع دولت اوباما هستند در مقابل ایران.
با دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا آشنا می شدیم. و ما پس از آنکه مجلس ایران روز یکشنبه کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام برای محکومان قاچاق مواد مخدر را تصویب کرد، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته این نهاد به هیچ عنوان به دنبال از بین بردن مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر نیست، بلکه به دنبال ساماندهی این مجازات است تا افراد اصلی اعدام شوند. هانا کاویانی از رادیو فردا در این باره با مجتبی سمیعی نژاد روزنامه نگار ساکن نروژ که درباره موضوعات مرتبط با حقوق بشر تحقیق می کند گفتگوی انجام داده و ابتدا ارزیابی او را درباره این طرح جویا شده.
به طور کلی خب قدم مثبتی هستش، این که باعث میشه به هر حال تعدادی از کسانی که قبلا حالا محکوم به اعدام شدن یا بعد از این قانون بازداشت خواهند شد و اعدام نمیگیرند، خب در این صورت هم قدم مثبتی هستش. ولی خب یه سری تغییرات در این طرف وجود اومد در این یکی دو ماه اخیر، مخصوصا در آخرین موردش که باز هم شرط وزنی و بهش اضافه شد. این یه خورده ناامید کننده بود و جای انتقاد داره. در حال اولش خیلی از کسانی که اعدام محکوم شده بودند با طرح اولیه‌ای که یکی دو ماه پیش بود در واقع میشد اعدام نداشته باشن و تبدیل به مجازات جایگزین مثل حبس سرسای طولانی مدت، ولی خب این مورد وزنی که دوباره رسید به مواد مخدر سنتی 100 کیلو و مواد مخدر صنعتی به 2 کیلو باز خیلی داره اشکال هستش و باز هم یه جوری مثل قانون سابق میشه. یعنی
میشه اینو کمی باز بکنیم و درباره این صحبت بکنیم که چگونه تاثیرگذار هست این تغییراتی که داده شده در این طرح؟
خب ببینید، قبلا اینطور بودش که 3 گرم مواد مخدر سنتی و 5 کیلو مواد مخدر سنتی اینها به اعدام محکوم شدن. الان این 3 گرم مواد مخدر صنعتی تبدیل شده به 2 کیلو و عمرم سنتی به 100 کیلو. خب این هم باز یعنی مثلا اگر الان 2 کیلو که کسی که مواد مخدر صنعتی داشته باشه و مثلا 5 گرم بیشتر داشته باشه میتونه اعدام بگیره. و در واقع اون چیزی که طرح اولیه وجود داشت واسه کاهش مجازات اعدام محکوم مواد مخدر این بودش که این شرطه وزنی نباشه و این اشکالات نباشه. یعنی منظور این نبود که کیلو اینجور چیزها باشه، چون واقعیتش بازدارنده نبود، فقط اعدام بودش. تر از اینجا نشد گرفته بود که اینطور کمک کنه، ولی خب باز هم این شرط وزنی اضافه شده، اون هم به خاطر مخالفت های حالا دستگاه های مختلف بود، خود قوه قضاییه ستاد مورد و مواد مخدر و حتی دولت مخصوصا وزارت کشور که خیلی مخالفت می‌کردن و کمیسیون حقوقی قضایی مجلس یه جوری انگار مجبور شدش که این تغییرات رو اعمال کنه.
چون صحبت از این هست که به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رفته، مثلا کسی مثل محمود صادقی انتقاد کرده، گفته که این رفتن به کمیسیون دوباره به تعویق میندازه تصویب کلی این طرح رو. عوامل بازدارنده فکر میکنید که در روند تصویب این قانون تازه چیست؟
فکر میکنم مهمتر این هستش که خیلی از دستگاه و خیلی از مقامات مخالف حذف اعدام هستن و فکر میکنن که اگر اعدام حذف بشه از مشمین مواد مخدر، این در واقع مجرم جدیدتر میشن و قاچاق مواد مخدر حالا تولید و توزیع و خریدش بیشتر میشه، در حالی که خب روندی که تو این 4 دهه بوده، آمارهایی که وجود داره، آمارهایی که خود حتی مسئولین قوه قضاییه سازمان مبارزه با مواد مخدر و دستگاه زیرک اعلام میکنن، همیشه ما میبینیم که اینطور نبوده. ولی خب این مهمترین دلیل هستش که همین هم باعث شده این طرح محدودتر بشه و در آخرین مورد هم به اینجا برسه. حتی تو این یک ماه گذشته خب 3 بار این طرح دستور کار مجلس خارج شد، اونم به خاطر همین مخالفت ها بودش. و حالا باز هم که دیروز که کلیاتش طرح شد، یعنی باز هم این مخالفت ها داره تاثیرگذار میشه که برگرده باز به کمیسیون و فکر میکنم که شاید ممکن هستش که دوباره این حتی از این طرح کردن هم وجود داره باز محدودیت کمتری پیدا بشه توش برای اینکه اعدام مجرمین مواد مخدر کمتر بشه.
سوال آخرم از شما اینه که با توجه به اون چیزی که همکنون وجود داره، حالا اگر به کمیسیون بره و باز تغییراتی درش ایجاد بشه رو نمیدونیم، اما اون چیزی که همکنون وجود داره، اگر این طرح تبدیل به قانون بشه تا چه حد میتونه کاهش بده؟ آیا ما آماری داریم از اینکه دقیقاً تعداد مجرمینی که به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام میشن چقدر هست و اگر این قانون اجرا بشه اون وقت این آمار اعدام چقدر کاهش پیدا میکنه؟
طبق گفته های نماینده های کمیسیون حقوق قضایی مجلس که چندین بار مصاحبه کردن در طول چند ماه گذشته، 5000 نفر زندانی محکوم به مواد مخدر در صفحه اعدام داریم در ایران. از طرفی هم در چند روز گذشته بود که آقای صفاییان رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعدام مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مصاحبه کرده بود که از سال 67 تا کنون حدود 10000 نفر به خاطر مواد مخدر تو ایران اعدام شدن، یعنی تقریبا میشه سالی حدود 345 مورد. اگر این قانون قبلی اگر بودش این 5000 نفر تعداد کثیرشون میتونستن که اعدام حذف شه در موردشون، چون یکی از مسائلی که در این طرح وجود داشت این بود که عطف به مسبب میشد، یعنی اینکه اگر کسایی که قبل از این قانون حق گرفته بودن مشمولش میشدن و اعدامشون لغو میشدش. حالا با اینکه با توجه به اینکه الان محدود شده در واقع، یعنی شرط وزنی بهش اضافه شده، در واقع اینطور میشه گفتش که کسایی که زیر مثلا اگر مواد مخدر صنعتی داشته باشن، زیر 2 کیلو داشته باشن، خب اعدامشون لغو میشه. مثلا اونایی که چند مثلا 30 گرم 1 کیلو اینها داشتن، خب لغو میشه. ولی باز همون کسایی که بالای این شرط وزنی مواد مخدر هم کرده بودن یا توصیه اینا کرده بودن، اینها باز هم اعدامشون باقی خواهد موند. که اینو دقیقاً نمیدونیم چند نفر هستن، چون آمار دقیق و شفافی وجود نداره از این قضیه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. بشنویم از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
میخواستم به این فرمانده ارتش ایران بگم که مثل این که فراموش کردن این فرمایشات وزیر امور خارجه خودشونو که گفتش که اگر شما کوچکترین اقدام بر علیه امریکا بکنید در ظرف چند دقیقه پودتون میکنن تمام مراکزتون رو پود میشه بیره تا آسمون. یادشون رفته چیه نه؟ زیادی از دچار توهم شده.
آقای خامنه ای که جای حضرت علی نشسته و همش میگوییم دشمن در حکومت شماست. پول 4 میلیون نفر را گرفتند، دولت شما تازه میگویند نصف سپرده را میدهیم و ریالی خبری نیست. چطور ملت با شما و دولت شما دشمن نشوند؟
من 2 کلمه حرف دارم با هموطنانی که از بازداشت آقای فریدون برادر حسن روحانی به جرم مسائل مالی عصبانی شدند. هموطنان عزیز، این جمهوری اسلامی اصلا بر پایه چپاول مال ملت به وجود اومد. مصادره های قضا قورتکی اوائل انقلاب مگه یادتون رفته؟ حالا هم بعد از 40 سال همون مصادره کنندگان و همون چپاولگران سرکارن، همه شون مشغول چاپیدن من و شما هستن. پس خواهشن اینقدر جوگیر نشید. حکومتگران جمهوری اسلامی از همین نابخردی های من و شماست که استفاده میکنن و 40 ساله که سرکارن.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420202112 است. و پس از آنکه مجلس ایران روز یکشنبه کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام برای محکومان با پوزش، شنوندگان گرامی، این گزارش رو همین اکنون شنیدید. گزارشی دیگر، مجید فلاح زاده، کارگردان و بنیانگذار جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان شامگاه یکشنبه بر اثر ابتلا به بیماری قند در 71 سالگی در شهر بن درگذشت. درباره این هنرمند تئاتر بیشتر بشنویم از همکارمون شهرام میریان.
مجید فلاح زاده دانش آموخته رشته تئاتر و ادبیات دراماتیک بود. 5 سال پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران همراه با همسرش بهرخ بابایی راهی افغانستان شد و نزدیک به 7 سال در این کشور به سر برد. 28 سال پیش همراه با خانواده به آلمان مهاجرت کرد و 4 سال بعد با یاری و کمک اداره فرهنگ و کلیسای پروتستان جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن را بنیان گذاشت. مجید فلاح‌زاده همراه با بهرخ بابایی بازیگر و کارگردان حرفه‌ای تئاتر در حال تدارک 24مین دور از فعالیت سالانه این فستیوال بود که شامگاه یکشنبه بر اثر شوک قندی، اصطلاحی که برای بیماران بیماری قند به کار می‌رود، در منزلش در شهر بن درگذشت. این هنرمند به گفته همسرش 10 سالی بود که به این بیماری مبتلا بود. مجید فلاح‌زاده در عرصه هنرهای نمایشی به موضوع و کیفیت نمایشنامه و اجرای آن اهمیت ویژه قائل بود و همواره این مهم را در گزینش آثار نمایشی گروه‌های تئاتری خارج از ایران مبنای کار قرار می‌داد. مجید فلاح‌زاده در آخرین گفتگوی خود با رادیو فردا در پاسخ به این پرسش که راز ماندگاری این فستیوال را در چه و چه ها می‌بیند اینطور گفت:
راز ماندگاریش پایداری خودمون هستش، پایداری بچه‌هایی هستش که در این فستیوال موندن و بعد کار کردن و همیشه کمک کردن و همیشه بودن. نیروی متنوعی هستش که این فستیوال رو بر سر پا نگه داشته و در کنار تمام اینها هم تخصص هستش. اگر انسان کاری که میکنه تخصص نداشته باشه، خب مردم باور ندارن. اینم برمیگرده به زندگی خود ما، کاراکتر زندگیمون هنری هستش. زندگی هنری خاموش بشه، ما احساس میکنیم خودمون خاموش شدیم.
آقای فلاح‌زاده، شما به عنوان مدیر جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان تا این 20 سال شما چند اثر تئاتری رو به صحنه آوردید؟
میشه گفت حدود 450 گروه در عرض این مدت در فستیوال شرکت کردن و تعداد کارهای هنری که عرضه شده واقعا لول بالایی داره که خوشبختانه ما تونستیم یکی از عللش باشیم. بعد از فستیوال 20 به این نتیجه رسیدیم که باید ما یه برنامه درازمدت‌تری داشته باشیم. بر این اساس ما گفتیم که بیایم یه برنامه‌ریزی 5 ساله بکنیم. یعنی از فستیوال 21 تا فستیوال 25 نگاه عمومی‌تر و جامع‌تری نسبت به کارمون داشته باشیم. بر این اساس یکی در مورد زنان هستش، جوانان هستش، وضع داخلی ایران هستش، دیگری در مورد اینتگراسیونه، چطور اینجا جذب جامعه بشیم و جامعه میزبان رو به طرف خودمون جلب بکنیم. در کنارش کار کودکان هم هست. در نتیجه گروه‌هایی رو که دعوت می‌کنیم برای کار در 5 سال آینده ازشون خواهش می‌کنیم سعی کنن در این 5 مورد بیشتر کار هنری بکنن و با این دید بنویسن، با این دید صحنه بیارن.
مجید فلاح‌زاده، بنیانگذار جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان، تنها کارگردان و نمایشنامه‌نویس نبود، بلکه در کارنامه هنریش نزدیک به 10 اثر پژوهشی هم دیده می‌شود که تاریخ اجتماعی و سیاسی تئاتر در ایران یکی از آنهاست. این هنرمند شامگاه یک شنبه بر اثر ابتلای 10 ساله به بیماری قند در 71 سالگی در شهر بن در آلمان از این دنیا رفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. نوکیش مسیحی زندانی است که از حدود 11 ماه پیش در زندان اوین به سر می‌برد و با اینکه از زمان بازداشت تا زمان رسیدگی به پرونده‌اش 9 ماه به طول انجامید، اما در این مدت با آزادی او به قید وثیقه موافقت نشد. هادی عسکری 40 سال دارد و ساکن تهران است. او پیش از بازداشت در یک شرکت تولیدی مشغول به کار بود و به گفته خانواده‌اش به دور از هر گونه فعالیت سیاسی، اما حالا متهم شده به اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در کلیساهای خانگی. حکمش هم 10 سال زندان است و 2 سال ممنوع الخروجی از کشور. حکمی که خرداد ماه توسط قاضی احمدزاده در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برای او صادر شد. هادی عسکری 5 شهریور ماه 95 به همراه تعدادی دیگر از شهروندان مسیحی توسط ماموران امنیتی در باقی در فیروزکوه بازداشت شد. باقی که این افراد به همراه خانواده و دوستانشان برای تفریح به آنجا رفته بودند. برخی از این افراد پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شدند، اما هادی عسکری همچنان زندانی ماند و اعضای خانواده‌اش تا مدتی از وضعیت و محل نگهداری او خبری نداشتند. این نوکیش مسیحی حدود 3 ماه در بند 209 اوین زندانی و تحت بازجویی بود بدون اینکه اتهامش مشخص باشد و در نهایت فروردین ماه گذشته تفهیم اتهام شد، یعنی حدود 8 ماه پس از بازداشتش. زمستان گذشته گزارش‌هایی از وضعیت نامناسب جسمی این نوکیش مسیحی در پی عفونت کلیه‌هایش و عدم دسترسی او به امکانات پزشکی مناسب منتشر شده بود. حکم 10 سال زندان هادی عسکری رأی دادگاه بدوی است و او در انتظار برگزاری دادگاه تجدید نظر و صدور رأی نهایی همچنان باید در بند 4 زندان اوین روزگار خود را سپری کند.
عزیزان نگید که صداتون به جایی نمیرسه، چرا که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. تکرار میکنم 00420221122112 و دعوت میکنم که آخرین خبرها را هم در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. خبرها طولانی تر و با جزئیات بیشتر از آنچه که در رادیو میشنوید. خدا نگهدار تک تک شما باد.